بزرگترین نعمتی که یک ملت از اون میتونه بهره‌مند بشه امنیته. هیچ نعمتی بالاتر از امنیت برای یک ملت نیست. در همه کشورهای دنیا کسانی که امنیت ملی رو مخدوش میکنن و راه نفوذ برای بیگانه در کشور ایجاد میکنن به شدت به اونا برخورد میشه، با بیرحمی، با خشونت، با سنگدلی. کسانی که امنیت ملی اون کشور لطمه میزنن برخورد میشه و به نظر میرسه کار بسیار دقیق و درستی است. و این خشونت یک خشونت مقدسه، این برخورد یک برخورد عاقلانه است، به خاطر اینکه وقتی که امنیت ملی کشور تضعیف میشه 85 میلیون نفر که ملت ما حالا حدودا هستن احساس ناامنی میکنن، احساس اضطراب میکنن، احساس نگرانی و دغدغه میکنن. آرامش یک ملت گرفته میشه. به نظر میرسه نظام مقدس جمهوری اسلامی به اندازه کافی با کسانی که امنیت ملی رو به هم زدن رفتار کرده و شاید همون مدارا، همون محبت، همون مهربانی اتمام حجتی بود برای اون افراد فرید خورده و قافل. ولی بعد از داستان شاه چراغ و شهدای مظلوم حرم مقدس شیراز که سومین حرم مقدس ایرانیان هست، دیگه اتمام حجتی باشه برای کسانی که امنیت ملی رو مخدوش میکنن و با سرنوشت یک ملت بازی میکنن. علیزا شریک خون شهدای شاه چراغ و همه شهدایی که در این مدت به درجه رفیع شهادت رسیدن، امریکا و صهیونیست‌ها و نوکرانشون در داخل کشور هستن.
جناب آقا توسعه کنیم، میخواستم از این رابطه بپرسم که این کار دشمن چقدر به خصوص و تحلیل‌های بعدی که حالا البته به صورت خیلی تمسخرآمیزه، این که میخواستن چنین اتفاقی رو به گردن نظام بندازن، این خیلی عجیب بود. البته بعضی ها متاسفانه باور کردن ولی موج سواری کردن بر روی این قضیه که این کار رو بگن کار نظام بود اساسا چنین کار کرد. مثلا دشمن آیا از این کاراش دنبال همش دو قطبی سازی و شکاف میان برهم زدن یک اعتماد، برهم زدن اعتماد مردم به دور حکومت و نظام، یا نه اهداف خیلی بدتری رو دنبال میکنه؟
ببینید این شیوه کهنه و قدیمی است.
بله.
در زمان حکومت امیرالمومنین معاویه جنایت میکرد.
بله.
مردم حمله میکرد، مردم مناطق دوردست اموالشون رو سرقت میکرد، سربازانش اونجا رو با آتش میکشیدن و شایعه میکردن کار علی یا یاران علی است.
بله.
امروز هم همون شیوه معاویه رو دشمنان ما انتخاب کردن. آنقدر کار دشمنان ما زشت، پلید و خباثت آمیزه که جرأت پذیرش این اعمال زشت رو ندارن.
بله.
خیلی جالبه و خیلی قضیه تلخیست که اینا مردانگی قبول کردن مسئولیت اعمال زشتشون رو نداره و به گردن دیگران میاندازن. مردم ایران در همین مدت کوتاه نشون دادن علارغم جنجال رسانه‌ای دشمن، مردم ایران زیر بار دروغ‌ها و فریب‌ها و مجروحی‌های دشمن نمیرن. شما نگاه بکنید به فراخوان‌های اینها.
بله.
یک جنگ جهانی رسانه‌ای بر علیه این نظام مقدس راه انداخته. از این ملت 90 میلیونی چند نفر قبول کردن به این فراخوان‌ها، جواب مثبت دادن و آمدن در کف خیابون. چند نفر، اصلا شما در کل به اصطلاح این آشوب ها و اختشاشات در کل کشور 32 استان و بیش از 1000 شهر و شهرستان که داریم به کمتر از 100,000 نفر میرسه. اصلا این عددی نیست، نشون میده ملت ایران، اکثریت مطلق ملت ایران با بصیرت، با شهود، با فهم و با درایت هستن. نگاه به دشمن نکنید، اون فضای رسانه‌ای که دشمن از ایران و مردم ایران در فضای مجازی
بله
درست میکنه کاملا متفاوت با حقیقت ملت ایرانه. این دانشگاه هاست، ببینید در یک دانشگاهی نمیخوام استوبرم 8,000 دانشجو وجود داره، 9,000 دانشجو وجود داره، 6,000، 7,000 دانشجو وجود داره. ما 3,000,000 دانشجو داریم. از این 3,000,000 چند نفر پذیرفتن به فراخوان‌های ضد انقلاب جواب مثبت بدن؟ کمتر از 10,000 نفر. هرچند همین مقدارم برای ما تلخه، همین مقدارم ناراحت کننده است، ولی 3,000,000 دانشجو کجا؟ 10,000 نفر کجا؟ ولی متاسفانه در فضای مجازی جوری مطلب رو مطرح میکنن که گویا قاطبه دانشگاهیان بر علیه این نظام وارد عمل شدن. این چنین نیست. ملت ایران، چه دانشجویان، فرهنگیان، اساتید، بازاریان، کارگران، حوزه‌های علمیه، همه پای ایران و انقلاب و اسلام و اون شهدا ایستادن. ممکنه انتقاد داشته باشن، اعتراض داشته باشن، نقدی داشته باشن که درست هم از خیلی از اعتراض ها شاید درست باشه، جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره، ریشیابی بشه، مؤلفه های تاریخیش بررسی بشه، ولی انتقاد و اعتراض کجا؟ آشوب و اختشاش کجا؟ دشمن به دنبال گرفتن امنیت ملی ما ایرانیانه. بله هم در شکست خورده، ولی به شکستشون هم اعتراف نمی کنن.
درست.
این فراخانه ها شما نگاه بکنید، حجم فراخانه هاشون وقتی شما تو فضای مجازی باشی وحشت همه وجود تو میگیره.
بله.
که امروز تهران به تسخیر آشوبگران در خواهد آمد، ولی میایید تو تهران خیابون انقلاب، فردوسی، شمال، غرب، جنوب، همه جای تهران میرید
جریان عادی زندگی بل.
مردم زندگی عادی خودشونو دارن انجام میدن.
بله.
این نکته ایست که همگان باید بفهمن دو تا ایران وجود داره. یه ایرانی که دشمن در فضای مجازی میسازه، یک ایران واقعی و حقیقی. ایران واقعی و حقیقی پای انقلاب و اسلام و کشورشون ایستادن و لحظه ای هم در این دفاع دچار شک و تردید نمیشن.
آقا به عنوان سوال پایانی، حالا بخوایم به عنوان درس عبرت های، حالا ما اون قشر اختشاشگر و آشوبگر رو اگه بذاریم کنار، یه عده هستن جوانانی، حالا مردمی که اعتراضی دارن، انتقادی دارن، سعی میکنن ابزار دست دشمن نشه. این به نظر تو چقدر این درس رو برای مسئولان ما داره که بیشتر پای حرف مردم بنشینن، باب گفتگو، باب شنیدن رو باز کنن، 300شون رو بالا ببرن، فضا رو برای اقشار بیشتر مردم فراهم بکنن که بتونن حرف بزنن، و همه اینا چقدر میتونه مسئولیت ساز باشه و امنیت ساز باشه برای داخل و جلو سوء استفاده رو بگید. بفرمایید.
ما اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم به این زخمی که بلد. وجود داره در کشور ما دقت کنیم، ببینیم اگر در طول این سالها تنابیر و توصیه ها و فرامین امام خامنه ای مسئولین عمل می کردن، این اتفاق اصلا نمی افتاد. ببینید حضرت آقای فرمان خدا لعنت کند دستایی که دانشگاه را غیر سیاسی کردن، یعنی راهبرد مقام معظم رهبری سیاسی بودن دانشگاه هاست، فعال بودن دانشگاه هاست، فضای گفتگو در دانشگاه باید سکه رایج باشه. چقدر ایشون فرمودن مسئولین برن در دانشگاه با مردم، با دانشجویان حرف بزنن. چند نفر از مسئولین رفتن؟
خیلی اندک.
ببینید کرسی های آزاداندیشی رو حضرت آقا 5 سال پیش مطرح کردن.
بله خیلی
هیچ کدام از دولت های گذشته، هیچ کدام که هیچ کدوم از دولت‌های گذشته علارغم همه تفاوت‌هایی که با هم داشتن در این نقطه مشترک بودند که در دانشگاه کرسی‌های آزاداندیشی رو راه نینداختن، باب گفتگو رو باز نکردن، مسئولین در میان دانشجویان رفت آمد نکردن. این باعث میشه که این زخمی ایجاد بشه و از این زخم اینترنشنال بیاد وهابیا و وهایی ها و طلبا و تجزیه طلبا و منافقه میان سوء استفاده کنن. الان هم راه همینه. الان هم اگر مسئولین به تدابیر رهبری عمل بکنن دشمن ما ناکام میمانه. شما ببینید همین آشوب و اختشاش با تدبیر رهبری ابتر مان. دشمن به دنبال کشتار بود، دنبال هیجان‌های کاذب بود، دنبال برادرکشی بود، دنبال این بود که ایرانی‌ها دست برادرکشی بزنن، همدیگر رو غارت بکنن، قتل و غارت و ناامنی. ولی ببینید رهبری چه هوشمندانه و حکیمانه تدابیر رو اتخاذ کردن که این اتفاق نیفتاده، دشمن مأیوس شد. شما ما حدود 30 شهید بسیجی دادیم در این مدت. اینا رو باید بعدها گفت. شهدای بسیجی ما دست خالی بودن، حتی یه سلاح سرد هم نداشتن، ولی دشمن مقابل فریبخورده ها، غافلان و اجانب، این جمعیتی که آمده بودن برای اختشاش و آشوب، همه چیز داشتن، حقمه و سلاح سرد و خنجر و شوکر و همه چیز داشتن.
بله.
ولی ما چی؟ ما مظلومانه بچه هامون شهید شدن، مظلومانه. این شهید علی وردی،
بله بله،
ببینید 6 ساعت شکنجه میشه، 6 ساعت. داستان مهسا امینی کجا و داستان این طلبه بسیجی مظلوم کجا؟ این تدبیر رهبری بود، عیبی نداره بچه بسیجی مظلومانه شهید میشه تا نقشه دشمن عملی نشه، تا دشمن ناکام بمانه و شهیدی بسیجی هم به آرزوی خودش که شهادت هست میرسه. عرضم اینه، ما تو مقوله آسیب شناسی باید برگردیم به تدابیر رهبری.